به نستعین، انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتجلین. حضرت در رابطه با صفات متقین فرمودن که و انفسهم عفیفه صبروا ایاما قصیرتن عقبتهم راحتن طویله تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم. فرمودن این آدم ها که وارد میدان تقوا شدن نفسهاشون در عفت هست و اینها اونچنان وسعت نظر دارند که می توانند و می فهمند که صبر در مدت کوتاه در دنیا پیرو اون راحت طویل در عقبا براشون ممکن است و معنی دار است و می فهمند که این یه تجارتی است بسیار پرسود که حضرت رب برای اینها برنامه ریزی کرده است. عرض شد حکیمانه آن است که سخن حکیمان رو سرسری ازش نگذری، با سخن امام معصوم باید زندگی کرد. سر تیتر که نیست که بخونیم و رد شیم و به محتوای خودمون نیفزاییم. که فرمودن که نفس اینها، جان اینها در عفت هست که تا حدی بحث شد. یعنی میخوام بفرمان که اینها در یه مقام بالایین که به راحتی خودشون را آلوده سبک سریها نمی کنن. یه روایتی از امیرالمومنین هست اینجا می فرمان افضل العبادت عفت البطن والفرج، یعنی بالاترین عبادت هست چی؟ عفت شکم و شهوت. خب شما ببینین اگه کسی تونست شکم و شهوتش رو در یک مرتبه خاصی قرار بده که انان گسیخته نشه، این آدم ناخودآگاه در وحدت است. چه چیزی انسان را از وحدت به کثرت و بیبند و باری میکشونه؟ اون که نتوند میلهاش رو در کنترل شریعت قرار بده. اگه میلهای ما در کنترل شریعت قرار گرفت، ما از وحدت شخصیت خارج نمیشیم، به کثرت و پراکندگی شخصیت گرفتار نمیشیم. میفرماد که بالاترین عبادت مگه توحید نیست؟ اصلا توحید مخ هر عبادتی است. اینجا حضرت میفرماد اگه کسی تونست عفتش رو حفظ کنه در شهوت و شهوت شکم و شهوت غیر شکم، میفرماد این آدم بالاترین عبادت رو انجام داده است. پس حاصل قضیه این که انسان از طریق عفت یک حاکمیت توحید بر حاکمیت کثرت در خودش ایجاد میکنه، یعنی در واقع صفت ملائکه را پیدا میکنه. درسته که انسان میتونه بالاتر از ملائکه برد، ولی بالاتر از ملائکه که نیست. ملائکه یک تویی هست، ملائکه یگانگی عجیبی بین خودشون و خدا هست. چرا؟ برای اینکه یگانگی در شخصیتشون هست. ملائکه که ابعاد مختلف ندارن که در جنگ هم دیگه باشن، غضبی رعفتی اینا که نیست در ملائکه. برای همینم ملائکه عین ارتباط با حق. حالا شما حساب کنید انسان در عین کثرت کشش‌ها اگه تونست به مقام عفت برسه، یعنی این کشش‌ها در مقام وحدت و توحید برسند، کنترل بشن، اینا در واقع صفت ملک رو پیدا کردن در عین داشتن تضاد کشش‌ها. اینجاست که می‌فرماد رسد آدمی به جایی که از ملکم بالاتر میره. حاصل قضیه این که پس تو این نکته مطلبمون رو تمام میکنیم که انفسهم عفیفه، یعنی جانشون اونقدر بلنده که گناه نمیتونه به قله این شخصیت برسه، و در نهایت اینا تونستن ملکه عفت را آرام آرام در خودشون ایجاد کنن و در نتیجه با گناه کنار نمیان. وقت میدونین که مسائل روحی دو طرفی است. یه وقت عفت را میدن میگن حفظش کن، یه وقته که نه میگن عفت پیدا کن. عموماً انسان ملکه عفت داره، باید حفظش کنه، ولی اون طرفش هم درسته. یه وقت ما خب میگن آقا بیا خودت کنترل کن، حرافی نکن، حرف زیاد نزن، نگاه زیاد نکن، غذای زیاد نخور، بی خودی ولگردی زیاد نکن، تا برگردی به قلعه عفت. در قلعه عفت تقوای متقین برا تو پیدا میشه، انسان حس میکنه انگار وضعش خوبتر شده است. مسائل روحی اینجوریه، دو طرفی است، یا داری باید حفظ کنی، یا اگه به دست آوردی میبینی اون حالتی که برا اونایی که ملکه عفت دارن برا شما پیش میاد. حالا بازم بحث میبره، حالا این مقدمه باشه که انشالله عزیزان هم من هم شما یه کاری کنیم این در گران قیمت عفت که تو هر چیزی خدا به انسان میده این از دست نره. دیدین دیگه، حالا یه مثال بزنیم، نمیخوایم روش بمونیم. شما واقعا دیدین مدتها حتی نگاهی به دوستتون نمی کردین که یه نگاه غیر طبیعی باشه. یکی از علمای بزرگ می فرماند که من مدتها بود متوجه نبودم یه خال تو صورت خودم است. توی حالت برزخی که از بدنم جدا شده بودم داشتم خودم رو نگاه می کردم، دم ای او 30 سال پیش از این یادم بود این خال تو صورت ماست، یادم رفته. آدم گاهی به خودشم نگاه دریدگی نمی کنه، به دوستش هم مثلا سالهاست باشه، اصلا اون نگاه خارج از عفت، حال درجه داره عفت، اصلا نیست تو وادیش که اونجوری نگاه بکنه. بعد حضرت می فرمان یکی دیگه از صفات متقین این است که صبر و ایامن قصیرتن اعقبت هم راحتن طویلن. این تیکه خیلی عالی است، انشاءالله خوب التفات بفرمان، اینجوری دیگه میشه انشاءالله وارد دنیای تقوا شد. میفرمان این متقین یه همچی احوالاتی برای خودشون تونستن ایجاد کنن که صبر و ایامن قصیره، تا اینجاش که مشکل نیست، در یه مدت کوتاهی صبر کردن، دندون سر جیگر گذاشتن، عقبت هم راحتن طویله، که تو دل این صبر کوتاه یک راحت طویل خوابیده است. میبیند که یه راحت طویلی توی این صبر کوتاه خوابیده است. حالا روشن باید بشه، هنوز مطلب مبهمه. تجارتون، این کار تجارتیست مربحه، یه تجارتیست که خیلی سود میده. خب که چی؟ یسرها لهم ربهم. این خیلی قسمت آخرش عجیبه، خدا پروردگار اینا یه همچی کاری را برای اینا آسون کرده است. شما میدونین که گاهی بکشید خودتونا، نمیتونید حالتی که تو نماز براتون پیش میاد، نماز معمولی معمولی ها در بیرون نماز پیش بیاد، مثلا شما در محضر مثلا یک کتاب خوب قرار میگیری، شروع میکنین بخوندن، بعد یه خورده حواستون هم پرت میشه، دوباره شروع میکنین بخوندن، ولی نفستون احساس گناه نمیکنه که عجب چرا همچیش. نمیدونم شما متوجه معجزه نماز شدید یا نه، واقعا دست ما نیست، ولی اگه التفات بفرماید این که خدا یه کاری کرده است که آدم همین که به نیت نماز وامیسه یه چیزی دیگه است، خوب حس میکنه که انگار خیلی عقبه است. یه بار دیگه عرض کردم خدمت بعضی از عزیزم، مثلا شما گاهی میتونید خارج از نماز شروع کنید شعارای خوب بدید که آقا خلاصه در نماز انسان مثلا میتونه تمام پرده ها برد عقب از جلوش، انسان میتونه در نماز معاشقه کند با حضرت حق، همه اینا حالا هم میان دیگه، اما میان تو نماز به شما ببینید که نمیشه. این چه سریه که تو نماز نمیشه؟ حالا مثال میخوام فقط بزنم، خدا نماز را یه کاری کرده است که آدم میتونه خودش ارزیابی کنه. این که در روایت داریم اگه چیزی اگه نمازتون قبول شد بقیه یه چیزا قبول میشه، قبل ما سواها، اینم نباید ازش راحت گذشت. اول باید شما یه التفاتی بفرمان دارید، حالا یادآوری که ببینید تو نماز آدم همه چیزش لو میره. آدمی که تو روز خیلی حواسش همه جا بوده است تو نماز لو میره، آدم حواسش همه جا از غیر نماز. شما میتونید یک کتاب را خیلی حواستون همه جا نباشد و بخونید، اما نماز اگر سازمان شخصیتی دونه تنظیم نکرده باشید نمیتونید حضورتون را کامل کنید. حالا حضور کامل که هیچی، یه حضور نسبی، یعنی یه جاییست که حضرت پروردگار آسون کرده است برای بررسی شخصیت و معجزات عجیب و غریبی. نمیخوام مسئله نماز بخوام بگم، میخوام اینه بگم که این چه چیزیست، زیر این آسمان چه اراده ای شده است، در دل انسان و عالم غیب چه حقیقتی نهفته است که تو نماز آدم میتونه خیلی چیزا رو بفهمه، بفهمه آقا کی هست، تا کجا رو خودش باید حساب کنه، ته کار به کجا میرسه، خیلی چیزا روشه. حالا این قاعده ای که همچی حقیقتی هست، اینا حضرت پروردگار برام گفت ما بلد بودیم نماز بخونیم، اصلا ما بلد بودیم رو به قبله واسادن، یه خاصیت خاص داره، این الفاظو گفتن، این نیتو گفتن، این جوری اذان گفتن، این جوری اقامه، اینا رو که ما حالیمون نبوده است، حضرت پروردگار برای ما روشن کرده است، آسون کرده است که ما خودمون ارزیابی کنیم. من گاهی شرح حال این بنده خداوا رو میخونم، غیر مثلا مسلمونا، ببینم اینا مشکل ترین مسئله شون است که نمیتونن خودشون رو ارزیابی کنن. خیلی عجیبه این مسئله را در جای خود، یعنی واقعا شما اگه نماز نداشتید چطوری میتونستین خودتون ارزیابی کنین؟ آ دروغ نباشه، آ راست باشه. شما اول بفرما نماز جایی هست که خودمون ارزیابی کنیم یا نه؟ ما که هی میبینیم رفوزه میشیم. خب لاقل الحمدلله که میفهمیم رفوزه میشیم، حالا لاقل بگم خدایا پس ما مضطریم. این دعا، این آیه الهی که میفرماد آیا مضطر پیدا میشه یا نه؟ خب کی میفهمه مضطره؟ غیر من و شما تو نماز میفهم. عجب، هیچی نمیشه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. هرچی میگم از امروز دیگه شروع میکنیم الله اکبر، اراده کردیم که نماز بخونیم. خب اراده که بکنیم اینجور میشه، یعنی نماز تموم شد الان ما تو اراده گیری، اصلا میبردمون. پس معلومه ما مضطریم دیگه. خب همین خوبه یا نه؟ اما یا جیب المضطر، خدا میگه خب مضطریم، مضطرانه بیا بگو خاک تو سرمون، نمیتونیم، بدبخت شدیم. خدایا ببین انگار حالا حال دا میدم بری یه جوری. اما تو دنیا هم چه خبرایی نیست والا، من نمیدونم. یعنی ما ناخون میزنیم گاهی، دوست داریم عمق افکار بعضی از بزرگان رو ارزیابی کنیم. نمیگم نیسا، من میگم این که شما براتون آسان شده است که بتونین ارزیابی کنید عمق شخصیت خودتون رو، اینو رب شما تو نماز براتون قرار داده است. حالا شما حساب کنید، میشه یک کتاب نوشت به عشق الهی؟ آدم میگه نه دیگه، من خیلی خدا را دوست دارم، دلیلش هم این که این کتاب از اول تا آخرش به عشق الهی نوشتم، باریکالله. حالا بیا یه نماز به عشق الهی بخون ببینیم. من خودم میگم، شما را میگم، ما کار سر به سر کسی نمیخوایم بذاریم. آدم میگه تو نماز نه نشود. بنده مثلا گاهی میگم نه، این سخنرانیه دیگه انگار دلمون زنده بود و حالی مثلا داشت می اینم. خب پس میایم تو نماز می نوازم، میگن نه. خلاصه که به شمشیر میزنن همه را به این راه، معلوم میشه در عمق هنوز خبری نیست. نمیخوام بگم اونجا میکنیم رو ندیده بگیریم، ولی یه جا داریم یسرها، من روی این لغت یسرها میخوام یه خود حرف بزنم. یسرها لهم ربهم، حضرت پروردگار، آره اینجا مقایب زمیران، من کاری به زمیرش ندارم، حضرت پروردگار برای ما آسان کرده است که خودمونه بتونیم ارزیابی کنیم. از همینجا این پرانتز ما را باز کنید و حالا به این زودی نبندی. آقا خیلی جا مهمی است، هم خودمون را اگه خواستیم ارزیابی کنیم تو نماز ببینیم چه خبریم، هم بقیه هم تا نمازشون رو نشناسیم ما به راحتی حاضر نیستیم که افرادی که به خودشون بیس میدن ما هم به اونا بیس بدیم. ما یه حسن ظن باید به همه داشته باشیم، داریم، اما خیلی چیزها برای شناختن یه فرد خودش رو شرط هست. به این راحتی نمیشه هر کسی خودش رو نمره 20 بده. اما هنوز این مثال بود که زدم، بحث که این نیست، بحث که نماز نبود، جمله معنیش این است که اینها در یه مدت کوچک دنیا میتونن صبر کنن تا پشت اون یه راحتی بزرگی نصیبشون بشه. بعد میفرماد این یه تجارت پرسودیست که خدا رب اینا برای اینا آسون کرده است. یه خدا باید رو این بمونی. شما ببینی، شما چه کار کنید که حیاتتون فایده براتون داشته باشه؟ دیگه این اصل حرف دیگه، هیچ کس هم زیر این آسمان نیست که نخواد زندگیش براش فایده داشته باشه. از هر که کافر و مؤمن که بپرسید میخوان زندگیشون براشون فایده داشته باشه. حالا یه قدم میام جلوتر، این آقایی که شما میبینید شب و روز کار میکنه، آن میخواد زندگیش براش فایده داشته باشه، دروغ میگه، دقل بازی میکنه، کلا سر اینا اون میذاره، این مگه نمیخواد زندگیش براش فایده داشته باشه؟ چی باعث شده که این براش فایده نداشته باشه؟ حالا عکسش، امام رحمت الله علیه را با صدام لعنت الله علیه میخواییم مقایسه کنیم. شما ببینید، اینا من بازم مثال زدم، صدام از 10-15 سالگی شاید شب و روز تلاش کرده است. شبام که خواب بوده است، خواب رئیس جمهوری یا رئیس حزب بعث شدن رو میدیده است، واقعا هم تلاش کرده است، پدر خودش رو در آورده است، بالاخره اومده است شده است معاون حسن البکر، بعد اون رو عزلش کرد، خودش شد رئیس جمهور، بعد که رئیس جمهور شد ببینید چقدر تلاش کرد که اقتصاد عراق را بیارد بالا. روزی که با ما جنگ کرد 40 میلیارد دلار پشوانه اقتصاد داشت که ما اون روز 7 میلیارد داشتیم. یعنی اون روز ما هم خوب بود تو دنیا و همه پولامون از بین رفت، ما که 7 میلیارد داشتیم، صدام 40 میلیارد پشوانه اقتصادی، یعنی تو تجارت جهانی وارد میشم. جنگ کرد با ما، حسابی هم که زحمت کشید، شب و روزم جنگ کرد و تلاش کرد، شبام خودش میگفت دیگه، شبام خواب میدید که چطوری ما رو شکست بده، همه این تلاش رو کرد و کرد. امامم رحمت الله علیه خب کار خودشون رو کردن، خب یه عمر کار خودشون رو کردن، وظیفه‌شون رو انجام، تو جنگم چی؟ گفتن نه چیزی نیست، یه دیوونه ای اومده است، یه سنگ انداخته است و در رفته است. اینم تعبیر امام بود به کل جنگ. حالا یادتون باشه فرودگاه مهرآباد ما هم زده بودن وقت که امامی حرف زدن دا. تمام تأسیسات ما را در جنوب بمبارون کرده بودن، خودم رفته بودیم. امام گفتن یه دیوونه ای اومده است، یه سنگ انداخته است و رفته است. بعدم چه کار کردن؟ هیچی، با بچه‌ها خودشون معاشقه می کردن، بچه ها می رفتن جبهه می مدن. یه شعرهایی که امام گفتند و بعضی موقع تاریخش نگاه کنیم، تو اوج جنگ مثلا حمله رمضان، خب شما می دونید ما خیلی کشته دادیم حمله رمضان. من یادم از ذهنم از یه شعره امام تو حمله رمضان. حالا سوالم اینه، امام که عاشق این بچه هاست و اینا، امام شبا خوابیدن، نصف شب بلند شدن نماز شبشون رو خوندن، قشنگ صبح یکی از رفقا میگفتن یه بار که خیلی همه ترسیده بودیم و خطر تهدیدمون کرد، رفتیم خدمت امام، امام ظاهرا فهمیده بودن ما میخوایم راجع به چی صحبت کنیم، هی شوخی کردن، هی ما رو خندن، آخرش نذاشتن ما حرف کنیم، گفتن پاشیم برین چیزی نیست. یعنی نمیخوام بگم حالا کرامتی برای امام اینجا بخوام، بی خودیم نمیخوام برای امام قلوف کنیم، ما اماممون رو یه انسان بزرگ میدونیم نه یه فوق انسان، ولی میشه فهمید یعنی شعور انسان عارف اینقدر هست که بدونه تو این جریان اینا اومدن چی بگن. در همین حال آقا خندوندند و بلند شد. عرض من اینه، حالا کدومایشون بیشتر جون کندن؟ من نظرم از که صدام، اما کدومشون زندگیشون فایده داشته است؟ همه دون قبول دارین امام. چرا؟ برای اینکه امام از تجارتی که رب عالمین در اختیار بشر گذاشته است استفاده کرد. صدام هم گفت خودم مدیر خوبی هم، همه کاری میکنم. باز هنوز التفات بفرما، چه پیشنهادی، چه تئوری، چه برنامه‌ای رب متقین در اختیار متقین گذاشته است که حیاتشون پرثمر است، مربح هست، پر نتیجه است؟ خب شریعت، نگاه به دنیا به عنوان گذرگاه سیر به قیامت. عمده این تکه که خیلی عالیه و واقعا من ناتوانم برای اینکه درست شرح بدم اینه که جایگاهش دین رو که یک روش است برای اینکه حیات به طور خیلی آسان پرسود شود رو حضرت روشن میکنه. هنوز دقت کنیم، ما هممون میخوایم زندگیمون پرسود بشه. زندگی پرسود دو تا خصوصیت داره که تو دل یه همند. یکی این که وسعت زندگی را نباید نادیده گرفت. این بچه ها را دیدید خیلی نزدیک بینن، اینا زندگیشون پرسود نیست. چرا؟ بر خیالی جنگشان و بر خیالی صلحشان. دیدیم جملشان گشته سواره برنه ای، دلدل از این یا براقین هسپی. جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله در لاینفعی آهنگشان. دیدین بچه ها را؟ یوها همچی قصهشون است، عشق میریزن مثل بارا، که آدم میگه دیگه غمی که اینا دارن از دلشون برداشت نمیشه. دو دقیقه بعدش همچی میخنده، عشقا پا چشمش است، داره میخنده قاه قاه. افق حیاتش چیه؟ جمله با شمشیر دیدین جنگم که یک شمشیر یک چوب برداشته است، همچی فکر میکنه که ذوالفقار امیرالمومنین دستشه. حالا به چه در جنگش چیه؟ سر هیچی. جمله در لاینفعی آهنگشان، لاینفعی هیچ. جمله شان گشته این چوبا، ما که بودیم این کارو بچگی میکردیم، حالا دیگه انگار بچه هم که یک چوب دراز ور میداشتیم سوارش میشدیم و پیتکو پیتکو میکردیم، انگار که سواره همچی عرش سیر میکرد. دلدل است این، دلدل است اسب پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. شما قبول دارین که اگر افق دید نزدیک باشد، نه خنده ها خنده حقیقی است، نه گریه ها، یعنی غم ها و شادی ها سطحی و مجازی. این تا اینجا. اگر افق دید نزدیک بین باشد، به دورها نظر نکنه، اصلا جهتگیری ها جهتگیری های حقیقی نیست. تا اینجا بیاید. حالا سوال من این است، افق دید تا کجا اگه برد واقعا دوراندیش است؟ یه دروغی که این فرهنگ غرب به ما میگه، ما را مساوی تنمون کرده است و دور اندیشی ها دور اندیشی تن قرار داده است. نه، این تهمت جوانان را نابود میکنین با این کار. به جوان بگو دوراندیش باش، باید به فکر کنکور باشی، دوراندیش باش، باید یه سنار نون دراری با زن و بچت بخوری. خب یخته دوراندیشترم باش، یه تنی که همه مقصد تو است کنارش یه منی هم هست که اون در ابدیت هست. بنده هم مثل شما اعتقاد ندارم که دوراندیشی نباید در امور دنیایی داشت، ابدا همچی چیزی نیست. من و شما باید دوراندیش باشیم، ولی دوراندیشی که فقط دنیایی شد، اتفاقا این نزدیک اندیشی است و بحران میارد برای شخصیت آدم، بسیار بحران. شما نگاه کنید بسیاری آدمایی که در دوران پیری شکست خورده خودشونو میدونن. چرا؟ مگه الان این امید به بازنشستگیش نداشت؟ حالا که بازنشسته شده چرا اینقدر شکست؟ شکست چرا باید تو دوران بازنشستگی اینقدر شدید باشه؟ من فکر کنم اگه یه آمار بگیرید، بازنشسته ها اکثرا فرار میکنن از بازنشستگی و احساس خطر و بی‌محتوایی میکنن در بازنشستگی. مگه آقا آدم عاقل نباید طوری برنامه بریزد که در انتها برایند کارهاش باش رو برو بشه؟ پس چرا این دور اندیشانی که به فرهنگ غربی دور اندیشی میکنن، در انتها نه تنها با برایند کارهاشون رو برو نیستن، با تنهایی جانکاهی که نمیخوان باش رو برو بشن رو برو هستن؟ برای اینکه دوروقست این دوراندیشی، این دوراندیشی نیست، این نزدیک اندیشی است. کل دنیا دنیا یعنی نزدیک، یعنی دوراندیشی در حد دنیا یعنی نزدیک اندیشی. دوراندیشی واقعی به وسعت انسان است، انسان همیشگیست، انسان مرگ ندارد. پس دوراندیشی یعنی در حد وسعت ابدی خودت خودت رو نگاه بکن. حالا با این نگاه، خب حالا حضرت پروردگار برای شمایی که میخوای دوراندیش باشی به وسعت خودت برنامه آورده است. خواهش میکنم به این جمله دقت کنی. در قرآن نمیگه معتقد به قیامت باش، میگه تو که اینقدر عاقلی که معتقد به قیامت هستی، حالا برای اینکه در قیامتت، در اون ابدیتت به بحران نیفتی، بیا من برنامه آسونی بهت میدم. ببینین، شما به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان اصلا نمیخواد که نبوت رو بحث کنید، بیاید معاد رو بحث کنید. مردم اگه معاد رو درست بفهمن، دامن پیامبر رو محکم میچسبن. بعد دلیلش خوب دقت کنید. ایشون میگن که اگه شما تونستید معاد رو خوب روشن کنید، هر کسی فهمید در ابدیت باید بتواند هماهنگ اون نظام زندگی ابدی خودش را حفظ کنه و طی کنه. درسته؟ خب حالا هر کسی اینا میفهمه چه کار کنه در دنیا که در ابدیت زندگی خودش با ثمر باشه. هر کسی، اگه کسی درست معاد بفهمه، معاد که یه خونه نیست که هر کس را بدن، معاد رو اگه کسی درست فهمید، معاد حیاتیست که انسان با خودش به تمام معنا روبرو می شود. اقرا کتاب که کفا به نفس کلیام حدیدا. حضرت حق می فرماد در قیامت خودتا بخون. یعنی این خیلی مشکل نیست، احتیاج به آیه هم نداره، که هر کسی که قرآن اینجا مذکر ماست که بگه به خودت بیندیش. میبینی در ابدیت خودت وقتی که بدن نداری، این بدن را و خودت رو داری و حوائج این بدنی را نداری و خودت رو داری، خود اصیلت را، با خود اصیلت چه خودیست اون خودی که برای خودت آوردی قیامت که تحمل ارتباط با این خود را داشته باشی. این که در قرآن داریم بعضی خب آدم ها در قیامت میگن خدای این عمل ما به دوری مشرق و مغرب از ما دور بشه. یعنی عمل انسان خود انسان است. خب پس به فرمایش علامه رحمت الله علیه، اگه کسی معاد رو درست بفهمد، دامن پیامبر رو میچسبه که چی؟ من فدای شما بشم، شما به من بگوید من در این دنیا چطوری زندگی کنم که بتوانم در ابدیت خودم با خودم درست به سر ببرم. حالا جمله رو یه بار دیگه بخونیم از حضرت امیرالمومنین، اون قسمت آخرشا. تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم. یک معامله، یک تجارت بسیار سود رو حضرت حق پیشنهاد کرده که یسرها، که آسون میکنه برای متقین سیر قیامت را. اون چه که خیلی دلم میخواد عزیزان عنایت بفرمان، که جایگاه دین زندگی دنیاییست. دین اومده است که بگه چطوری حکومت کنی، چطوری تجارت کنی، چطوری نماز بخونی، تا در مجموع یه برنامه ایست که این مجموعه شما رو مفید میکنه برای خودتون. مربحه برای خودتون مفید میکنه، ثمردهی در شخصیتتون ایجاد میشه. وقتی یسره ها یعنی چی؟ یعنی آقا اینش مهم است. خب واقعا چی باورش میاد که آدم دو رکعت نماز صبح بخونه، حرام و حلال خدا را هم رعایت کنه، 8 رکعت ظهر و عصر بخونه، 9 رکعت هم مغرب و عشا بخونه، بعد این آدم همین فقط واجبات و حرامها را حرام را ترک، واجبات را عمل کنه. میگه اگه کسی واقعا این کارا بکنه این نجات پیدا میکنه و در قیامت با خودش به راحتی در یک شرایط متعالی زندگی میکنه. این خیلی کار آسونیست و نتیجهش خیلی زیاده دیگه. شما دیدین گاهی از بزرگان ما یه دستوری به یکی میدن، طرف میاد عجیب است این دستور به این آسانی این همه نتیجه داره. میگه آقا شما این از کجا بلد شدیم؟ میگه آقا از این آیه، این آیه این بیه. گاهی دین بزرگان ما دقت میکنند رو آیه، میگه این آیه داره اینو میگه. حالا کل دین همین آیات هست دیگه. میخوام عرض کنم که ما که به خودمون واگذاشته بشیم آ بخوایم قیامتمون رو آباد کنیم واقعا غیر ممکن است. این یسره ها را ول نکنید. داریم مثلا طرف از مرحوم قاضی رحمت الله علیه یه دستور کوچولو میگیره میره عمل میکنه میره عجیب نتیجه دار. خب این مرحوم قاضی از این دستور خیلی ساده چطور این همه نتیجه رو در آورد؟ من که خاصیت دین اینه. آیت الله جوادی حفظ الله تعالی می فرمودند که بزرگان بزرگ اهل معرفت که تمام اون راه های سخت سیر و سلوک رو طی کردن، آخر سر که ازشون پرسش است آقا شما بهترین راه رو برای این که یه کسی این مسیر رو آسون طی کنه چی میدونید؟ چی میشناسید؟ فرموده بودن فقط یاد مرگ. مرگ را درست بفهمیم و به قیامت درست فکر کنیم خیلی سخت نیست به نظر من. خب الان مثال من بارها میزنم، الان واقعا شما اگه یه غذا حرام بیارن اینجا خب به چه نیتی نمیخورید؟ خب به نیت این که قیامت عذاب میشین دیگه. همین خیلی کس بالاخره امشب همتون یه نونی گیرتون میاد بخور. پس خیلی سخت نیست این غذا حرامو نخورید. خب پس فقط با یه نیت کوچولی که آقای حرام است قیامت بازخواست دارد نمیخورید. همین میفرماد اگه این یاد قیامت در شخصیت ما نمیره همه دستورالعملهای عمیق عرفانی را میتونیم نتیجهش را گیر بیاریم. ما که نمیگویم اینا، منم که حالیم نیست. حالا جمله را یه بار دیگه بخونیم. صبروا ایاما قصیره، در یه مدت کوتاه دنیا یه خورده متوقف میشه در حلال و حرام خدا، هم عقبت هم راحتن طویل، پشتش یه راحت طویل هست. هنو گوش بدید، هنو مطلب روشن نیستا. بعدم میفرماد اگه این کارو بکنه اونجور که پروردگارش براش روشن کرده و برنامه داده یه سود خیلی زیادی گیرش میاد. اولا دنیا رو فرمود قصیر، واقعا قصیر هست یا نه؟ هر وقت خواستین این دنیا قصیره یا نه یادتون باشه 10 سال پیش یادتون بیا تا حالا مثلا اول انقلاب تا حالا 20 خورده سال یادتونه پیرو بود، روزی که اومدین مثلا دبیرستان تا حالا پیروز بود. او چی به یه اعتبار 15 سال پیشه مثلا 20 سال. اما نگاه کن پیروز. خب 15 سال دیگه چند ساله؟ راست پیروز. شما شد جلو را نبینید، جلو با وهم همراه است، گذشته را ببینی. حالا بالاخره شما چند سال عمر میکنین؟ 4-5 تا 15 سال، یعنی 4-5 تا پیروز. خیلی عالمی، خدا رحمت کند علامه طباطبایی، بر اندوه آینده ذهنم رفت شعرا، میگه بر اندوه آینده خود را مباز که آینده چیزی است جز پارها. یعنی اضطرابهایی که آینده دارید اضطرابهایی مهمی نیست. ببینید به ریش خودتون نمیخندین از اضطرابهایی که قبلا داشتید حالا تموم شد. نگذارید بی خودی نیامده ها شما رو اذیت کنه. پس مطمئنن کل دنیا خیلی قصیر است. به پاید هرچه بدبختی ما داریم و تجزیه و تحلیل غلط داریم مال اینه که دنیا رو دراز میبینیم. دراز نیست آقا، من 50 سال به شما بگم، حالا به خودم میخندم که چه چیزایی رو برای خودم مهم کردم، چه هرسای بی خود خوردم، چه قصه های بی خود، چه خوشحالی های بی خود، اوناش که الهی بود دارم، اوناش که الهی نبود خودم رو خورد کردم بی خودی تو قصه های علکی. یه چیزایی که اصلا اینقدر اول جنگ الله ما روزی که جنگ شد اینقدر خودمون رو باخته بودیم، من با سپاه هم بودم روز، اینقدر خودمون رو باخته بودیم که اصلا ما فکر کردیم همه چی رفت. حالا یاد باشید آدم یه انقلاب کرده و ما که کاری نبودیم، ما ادا انقلاب رو در آورده بودیم. خودم هم عرض میکنم بچه مسلمان انقلاب، ولی بالاخره ما میگفتیم ما هم همینطور، یه انقلاب تازه از ستم شاهی آزاد شده، هنوز چیزی نشده جنگ شد، جنگم با اون چیزایی که ما اطلاع داشتیم دیگه خلاص بود. نه لشکر میدونستیم در جنگ، همون اگه صدام میدونست ما هم میدونستیم، صدام میدونست که میتونه توسط تهرون بیا، ما هم میدونستیم صدام میتونه توسط تهرون نیا، فقط امام میدونستن که خدا نمیذاره، ما اینا نمیدونستیم. یعنی واقعا از نظر معادلات مطمئن باشین اگه من بشینم برای شما بگم که صدام یک ذره از نظر معادلات نظامی اشتباه نداشت، فقط یه چیزایی نمیفهمید. خدا رحمت کنه مرحوم صیاد را، خدا رحمتش کنه. یه جلسه بود ما با معاونشون خدمتشون بودیم، یکی از حمله رو داشتن برای ما شرح دادن، بعد گفتن این تیکر رو میخوایم این کارو بکنیم بعدم این کارو بکنیم، داشتن حرفا میزدن، بعد یکی از رفقا گفت خب این کارا چه کار، گفت اینا دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، اینا دیگه باید خود خدا هر کاری میخواد بکنه، این دیگه ما به امید خدا میکنیم، این دیگه هم باید خود خدا به امید خودش بکنه. ما این جوری جای کرده، یعنی خدا رحمت کنه مرحوم صیاد، اینا مردای متوکلی بودن، خیلی این توکلشون کار ازش میمد، خیلی زیاد. خب نهایتا عرضم اینه که ما یه برنامه‌هایی داریم که خیلی از نکاتش رو ازش غافلیم. حالا این حرف منو داشته باشید، قیامتی نگاه کردن ما را نمیذاره دروغ ها تو ذهنمون بیاد. آینده خیلیش دروغ است. باور کنید روز آخر شهریور، نه من که نه، همه آقا رحیم، همه اینا که بچه های اصفهان بودن دیگه، تو نشسته بودیم، همه این آقای حجازی کل مسئوله بسیج کله که همه با اصلا هم تو مثل آدمای مرده که حالا چیکار کنیم، فکر میکردیم دیگه هیچ کاری نمیشه کرد و دیگه تمام است دیگه. خب بی خودی بود، قصه بی خودی. حالا ببین چقدر از این قصه ها ما میخوریم، حالا بعد از چند سال میفهمیم بی خود قصه خوردیم. گهتا میگن استخاره، استخاره که حالا حتما لازم نیست که روش بمونید که استخاره، یعنی آقا متوقف نشو، متوقف یه کاری بکن که راه بیفتی، یه کاری بکن، به تعبیر مولوی نشین عمرت خاکستر کن که حالا چیکار کنی، استخاره کن، حداقل قرآن رو بکن، از قرآن یه الهامی بگی، یه کاری بکن، یا یه کاری بکن در این طرف، یا نرفتن دای تبدیل کن به یه جریانی، یا رفتن ادرا اینقدر بشین حالا چیکار کنی، نه مثبت نه منفی هیچ کاری نکنی، که برای همین میگن خب استخاره کردی گفت برو رفتی، بعد عقلت رسید که انگار برگرد، خب برگرد، پشت به استخاره که پشت به قرآن نیست که.
عقلت نمیرسی چه کار کنی؟ حالا الهام گرفتی از قرآن که آقا باید حرکت کنی، حرکت کرد، بعد عقلت اومد گفت نه این کارا باید عوضش کنی. خب عوضش کن، عوضش کن. عقلت مهمتر از استخاره است، عقلت مهمتر از قرآن نیست. اما قرآن که نیست، استخاره از قرآن است. استخاره از قرآن، قرآن نیست. اگه آیه به یه کلمه مثلا، چرا یکی بگه اقم الصلات، بگم به عقل من این که میگه اقم الصلات مثلا صبح نماز بخونیم، حالا پیش از ظهر بخونیم سر حال تری، خب بی خودی عقل یه حرف رو میزنه. عقل شما روبروی آیه قرآن که حکم سری بکنه، ولی حالا موندیم چه کار کنیم، خدای این کارو بکنیم یا نکنیم. آیه رو وا میکنیم مثلا که چی؟ به مادر موسی گفتیم که بچه‌ت رو در این تابوتی بگذاره بنداز، خب یعنی اینکه یا شروع کن برو. اما اینکه شما که مادر موسی نبودی، برای مادر موسی این کار واجب بود، شما از این الهام گرفتی که باید این کارو ادامه بدم. بعد یا عقلت میرسه که خب نه این کارو باید نکنم، این کارو باید میکردم. خب حالا تو نه تو مادر موسی، نه این آیه برای تو اومده است که ترکش حرام باشه. خب هرچه عقلت میگه بکن، هرچه عقلت میگه بکن، نه پشت به استخاره است نه چیزی. حالا بعضیا که دیگه بدبختی از اینجا بیشتره، عقلش میدونه چه کار بکنه، حالا استخاره کنیم ببینیم چی میشه. این یه خنده دار است. آقا عقلی که حجت خداست، پیامبرش باطنی ماست، به ما میگه این کارو بکن، نو استخاره کنیم. استخاره یعنی حالا که نمیدونی چه کار کنی یه الهامی بگی. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله جمله ای دارن، تفعلوا بالخیر. میمدن دم جاده، بعد یه مرتبه میخواستن نند که مثلا یه مقدمه ای میخواستن میدن، یکی با یکی دارد یه سخن شیرین میگه، حرکت میگه، نه اینا تفعل به خیر میگرفتن. یا عکسش میدن که انگار یه حادثه ای پیش اومد که این حادثه شیرین نیست، تفعل به خیر نمیگرفتن، کارو تغییر میدادن. تو این فکر کنید، تو بحث نوار استخاره و تفعل، من از فرمایشات علامم عرایز عرض کردم. میخوام عرض کنم که انسان باید که همیشه دنیا را راست خودش ببینید. امیرالمومنین میفرماند این دنیا خیلی کوچولو است. خب آخه وقتی دنیا کوچیکه است، کمه، همه چیزش کمه دیگه، همه چیزش کمه. شما اگه حد دنیا رو مشخص کنین، اون وقت حد آخرت براتون بزرگیش پیدا میشه. اون چه که ما غفلت داریم، و من میخوام همینم فقط تاکید کنم و بیشتر از اینم بحث نمیخوام بکنم. ببینین چی باعث میشه که آخرت در منظر شما ناکجا آباد بشه؟ چی باعث میشه که آخرت در منظر و قلب ما خیلی دراز بشه؟ دوگم حالا کو تا قیامه؟ برای اینکه دنیا را کوچیک نمیبینی. شما واقعیت اینه که دنیا کوچیکه. همطور که 50 سال بنده نگاه میکنم، اینم بچه بودم، دبستان بودم، حالا انگار دیروزه، انگار دیروزه. یعنی پس دنیا کوچک است در مقابل ابدیت. دنیا هیچی نیست. اینا میشد عقلن بفهمیم. چه کار کنیم که قلبن بفهمیم؟ قلبن نگاه کنیم به دنیا که چیزی نیست، کوچیکست. سوداگران عالم پندار را بگو خدا رحمت کند حافظ را، خیلی شعر عالی است. سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید، که سود و زیان یکیست. حالا شما 6 سال پیش از این یاد نیست توی جلسه سبک شدید، چی میگن خیتتون کردن، گفتیم وای دیگه من سر نمیتونم بالا کنم. حالا سر بالا کردین یا نه؟ که حادثه خلاص شد. عالم پندار است. آدم میگه اگه کنکور قبول بشیم که دیگه خیلی مهم میشیم. بابامون یه جور پوز میده، ننمون به خاله ما اینا یه جور پوز میده، اصلا ما تو شهر یه چیزی میشیم. بفرمان کنکورم قبول شدین، هیچ کی هیچ کاری اینا نمیگم کنکور قبول نشید، میخوام بگم اینا رو چقدر بهش میچینید، یعنی میگم پوز میدی، اینا چیزی نیست، اینا پنداره. بود و نبودش یکیه، اونم که کنکور قبول نشد. اگه عقل داشته باشه نباید قصه بخوره، نه از فقر مرد. حالا چند تا همکار دوست خود نسراغ داریم که اینا که کنکور قبول نشدن یه کار کاسبی دارن، که شما وقتی هم که همه کار شدیم ببینی باید بری از اون پول قرض کنی. پس یه دنیا دیگه است. از این حرف بهتر شما پیدا میکنید. همه آیه قرآن اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و الله اکبر. به این آیه سوره حدید خیلی عالی میگه. پس سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. یعنی اون که کنکور قبول شده است سود کرده است، یا اون که قبول نشده است سود و زیان یکی. جنس پندارینه دیگه که سودش و زیانش مساویست. خب حالا میخوام نتیجهی که بگیریم چی؟ حالا شما اگه دنیا رو اینجور ببینین، به جان امیرالمومنین همون که میخوان گیرتون میاد، شما چی میخوان؟ میخوان ابدیت رو ببینید. شما دلتون میخواد در قیامت همین حالا به سر ببرید، همین حالا، همین حالا. کی میتونین در قیامت به سر ببرید؟ خب وقتی که از دنیا بگذرید، همین حالا. اون کشندن بعضیا همین حالا قیامت رو میبینن. ما ائمه را نمیگیم، ما پیامبره نمیگیم، نه ما زید ابن حارثه را میگیم که گفت یا رسول الله همین حالا من دارم صدای زفیر جهنم رو میشنوم، من همین حالا دارم بهشت را میبینم. چی کار کردی ای زید؟ هیچی، از دنیا گذشتم آقا. دنیا چیه؟ هیچی، همین هست، غرور و نمیدونم پوز و شهرت و اینا دنیاست دیگه. از اینا باید گذشت. چطوری از اینا، حالا این طرفشه بگیر، چطوری از اینا بگذرم قیامت رو دائم جلو چشمم داشته باشم؟ هست یا نیست؟ هست. من قیامتیم یا دنیا؟ اخه من که قیامتیم، من که این بدن من دنیایی است، من که بدنم نیستم، من منم. پس من که قیامتیم، پس من قیامتم، خودم قیامتم. پس به خودم نظر بیشتر بکنم، به بدنم نظر کمتر بکنم، میبینی انگار در قیامت حاضرم. حالا جملاتی هم بخونیم. صبروا ایاما قصیرا عاقبتهم راحة طویلا. خود نگهداری برای هدفی بسیار بزرگ، پیام این فرمایش دیگه روح متقین است. توجه به هدیه الهی برای این خود نگهداری. یسرها لهم ربهم. از فانی گذشتن و به باقی نظر کردن چشم بصیر متقیان را طلب میکنه. خب هممون قبول داریم که این دنیا فانیست، اینکه بصیر بشیم راست خودش هرسشه بخوریم، راست خودش هرسشه بخوریم. میخواهن اهل تقوا را جان سالم از معرکه دنیا بدر برند تا در خانه ابد قرار گیرند. همین حالا. یعنی اگه کسی تونست دنیا را کوچک ببینه و بعد از طریق شریعت خودش رو با قیامت آشنا کنه و اعمال دین انجام بده در دنیا، این راحت خودش رو در قیامت حس میکنه. قربانی آن شوید که پاک تر است. قیامت و الامر یوم الدین لله. قیامت در و دیوارش عصمت است، در و دیوار قیامت عصمت است. قربانی آن شوید که پاک تر است و خون نفسی که قربانی قیامت می شود درختی از عصاره اون خون در بهش رشد می کند. مگه در روایت نداریم که هر عملی شما قصر میشه در بهش؟ همین حالا، همین حالا در روایت داریم که به حضرت، به بعضی اصحاب میگن همین حالا تو با این کارت یه قصری ساختی. این قصر، قصر جانیست نه قصر جسمی. این جمله را وقتی در خنکی خزان خوشه های انگور را میابید به نفس خود بگویید راستی اگر در گرمای تابستان صبر پیش نکرده بود
کجا به این خنکی و ثمر شدن دست میافت. پس صبرو ایام قصیره عقبتهم راحتن طویله. اون چه که در صفت مؤمنین خیلی باید التفات بفرماند قدرت صبر است. شما یه خود تمرین کنید، یه خود سخته با، یعنی شما میبینین که یک کسی سبک دون کرده است و شرعن جایی که وقار شما اقتضا میکند که جوابش ندین، یه وقت است که به قول دوستمون یه وقت است دفاع میکنیم و وقار مومن که نباید خودش از سبک کنه و خار بشه، ولی نه، یه وقتی سیه جاست میرین همون که قرآن میفرماد که ازا من رو به لغوه من رو کراما، یه آدم سبکی میخواد شما رو سبک کنه. میبینین بهترین کار برای حفظ وقارتون اینه که محل نزد، هیچی نگفت چیز عجیبیه. خب حالا یه خود سخته که هیچ نگو، نفسمون میگه جوابشه بده، دو تام روش بذار، این که اصلا آدم نیست آسمون. اما حالا بگو این صبر، یه خود صبر تلخ دیگه از این، ولی تمرین کنید ببینید شیری میشه. یعنی هنر این که آدم، بعض آدم متاسفانه اصلا حالش ندارن که یه مرحله بالاتر رو فکر کنند که آقا همسنگ این بشی اون نتیجهی که انتظار داری یا نمیگیری، اصلا بی خود همسنگ این شدی. گفتی آقا با احترامم نگاش کن نه با تحقیر. گاهی دیگه آدم یه چیزی از آدم میقاپند، به قول ارسطو میگه که خب حالا اگر که تو یه مالی به یکی بدی که اون مال داشته باشد و تو افتخار مال دادن داشته باشی، کدوم بیشتر برات میمونه؟ چون مالو دادی به اون مثلا فقیر بود، حالا اون رفت یه چیزی خورد و تموم شد، برات تو چی مون؟ افتخار ایثار، افتخار این که آدم در صحنه ها صبر رو برای خودش شخصیت کنه. اگه کسی خواست این کارو بکنه باید بتونه تلخی صبر رو تمرین کنید. وقت یکیش هم دنیاست دیگه، بالاخره آقا شیطون میاد سر به سر من و شما میذاره، میاد میگه داخل شد اینم کاسبی، حالا محترمی که باش جدا شدی. صبره، عرض کردم توی یکی از جلسه یه بنده خدا اومده اون میگفت خیلی ناراحت بود، غصه میخورد، آدم جالبی هم نبود، اما حالا مثلا میخواست مؤمن بشه، اومده میگفت آقا عیالم بعدی 20-30 سال زندگی اومده خیلی دسته، من اشتباه کردم که فقط با تو بودم این 20-30 سال، بنده از این به بعد خواستی با تو باشم میخوای نباشم، اما با بقیه باید باشم. ببینید صبر عفت 20-30 ساله رو از دست داد، یعنی اینه فردا 20-30 سال عفت داشته است ولی چون صبر در این نکرده است. ببینید کاریوهو تا کجا میکشه با این که البته خیلی متاسفانه آدم ناراحت میشه، طرحش هم خیلی قلیل است و نبایدم هی مطرح شه، اما میخوام عرض کنم اون طرف قضیه تمرین صبر در سختی ها نتیجه صبر در کل دنیا میشه. شما بدونین این که امام میفرمان حضرت ابو عبدالله نصیحت میکنن که نگذارین صبر دونا بدوزن، شیطان صبر شما را میرو باید. صبر این که مؤمن باشید چی باعث شد که صبرتون برو باید؟ نگاه به قیامت از طریق شریعت از دست میره. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولی امورنا بحسن کفایتک پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی ما در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسنون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.